در آغاز روزی نو صدای رادیو فردا را می شنوید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 11 مرداد ماه سال 1391 خورشیدی است که برابر خواهد بود با اول ماه اوت سال 2012 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و نیمه شبتون بخیر. الهه روانشاد هستم و در 45 دقیقه طول این مجله شما را همراهی خواهم کرد. همکارم مهرداد میردامادی رو هم در کنار خودم دارم که با دستی پر از خبر اینجاست و بشنویم در آغاز مجله نیمه شب رادیو فردا تازه ترین خبرها را.
اوقاتتان خوش شنونده گرامی. بنابر بیانیه کاخ سفید واشنگتن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های جدیدی را بر بانک‌های چین و عراق وضع کرد که به ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کردند. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه خود آورده است که این تحریم‌ها نشان دهنده آن است که ایالات متحده هر مؤسسه مالی کمک کننده به حکومت ایران که به گفته وی با استیصالی فزاینده روبروست افشا خواهد کرد. باراک اوباما همچنین تحریم‌ها بر فروش یا تحصیل مواد پتروشیمی از ایران را نیز توسعه داد تا شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که با شرکت ملی نفت ایران، شرکت خدمات و بازرگانی نفت ایران، بانک مرکزی ایران همکاری دارند را نیز شامل شود. دولت عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که چنانچه اعضای مجاهدین خلق ساکن کمپ اشرف فوراً این اردوگاه را ترک نکنند، به زور متوسل خواهد شد. فلاح فیاض، مشاور امنیت ملی عراق، در نشستی مطبوعاتی روز سه‌شنبه در محل نمایندگی سازمان ملل گفت: ما با این سازمان به بن‌بست رسیده ایم و مهلت آنان نیز امروز تمام شده و باید محل اردوگاه را ترک کنند. در همین حال مارتین کوبلر، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در عراق، نیز با خاطر نشان ساختن اینکه جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه حریه تا کنون صلح‌آمیز بوده است، از مقام‌های عراقی خواست که برای خروج هزار نفر باقی مانده در اشرف به خشونت متوسل نشوند. دو انفجار که روز سه‌شنبه در محله عمدتاً شیعه نشین بغداد روی داد، دست کم 21 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. این انفجارهای خونین در حالی روی می‌دهد که مقام‌های امنیتی عراق روز سه‌شنبه با مقام‌های ایرانی بر سر مسائل امنیتی رایزنی و گفتگو کردند. این انفجارها در محله کراده و در ساعات پرتردد عصر روی داد. در جریان این انفجارها 6 مأمور پلیس نیز کشته شدند. مردان مسلح روز سه‌شنبه 7 عضو جمعیت هلال احمر ایران را که سرگرم دیدار از شهر بنغازی در شرق لیبی بودند، رو بودند. جمعیت هلال احمر لیبی با تایید این خبر در بیانیه آورده است که مردان مسلح در ساعت 1 بامداد به وقت محلی هیئت ایرانی را به هنگام خروج از مقر هلال احمر در شهر بنغازی رو بودند. خبرگزاری فرانسه که این خبر را مخابره کرده در ادامه گزارش خود آورده است که هیئت ایرانی روز دوشنبه به دعوت طرف لیبیایی برای بحث پیرامون همکاری‌های آتی در زمینه کمک‌های بشردوستانه وارد لیبی شده بود. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، با سپردن وثیقه‌ای 600 میلیون تومانی برای رسیدگی به بیماری خود و پیگیری امور درمانی به مرخصی آمد. در همین حال برخی دیگر از زندانیان سیاسی نیز از زندان به مرخصی آمدند. به گزارش وبسایت کلمه، احمد زیدآبادی و مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و عضو حزب مشارکت، نیز از این جمله‌اند.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، در پایان 11 روز درگیری‌ها در چه حال و روزی است؟ به آخرین تحولات منطقه‌ای و جهانی در ارتباط با سوریه خواهیم پرداخت در گفتگوی زنده و مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه. همزمان با تصویب لایحه جدید تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در کنگره آمریکا در تهران، رئیس کل بانک مرکزی ایران از تأسیس قرارگاه جنگ‌های نامنظم اقتصادی خبر داد. با یک اقتصاددان گفتگو کردیم.
این دیگر بحث سیاسی و آزادی نیست، این بحث نان است. امروز ناخرسندی سیاسی و اجتماعی به ناخرسندی اقتصادی هم انجام می‌دهد.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با وثیقه 600 میلیون تومانی به مرخصی رفته است. روز دوشنبه جوانی 24 ساله در اقدامی اعتراضی در مقابل شهرداری ملارد خود را آتش زد. با یک پژوهشگر و جامعه شناس نیز گفتگو کردیم.
وقتی کسی تصمیم به خودکشی میگیره، خصوصا از طریق خودسوزی که شکل فجیع و ناراحت کننده و دردناکی داره، معلومه که به سرحد احتساب رسیده.
و برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. همه اینها در دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، در پایان 11 روز درگیری ها در چه حال و روزی است؟ به سراغ ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا میریم. آقای جزایری، شب شما بخیر، صدای ما رو دارید؟
بله خانم روانشناس، سلام خدمت شما و وقت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
آقای جزایری، سپاسگزارم. آخرین تحولات سوریه به ویژه حلب چه هست؟
بله، امروز درگیری ها بیشتر به شکل گوله باران مناطق مختلف حلب از سوی دولت، نیروهای دولتی سوریه ادامه پیدا کرد. نیروهای دولتی سوریه اینطور که خودشون هم اذعان کردن، مناطق تحت سیطره مخالفان رو محاصره و از راه هلیکوپتر و توپخانه گوله باران میکنن. به نظر میرسه نیروهای دولتی نتونستن بخش هایی رو که میگفتن گرفتن از دست مخالفان بازداشت گیرن، فقط گفتن که طی روزهای آینده عملیاتی گسترده انجام خواهند داد. این رو یک منبع امنیتی دولتی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته. هم نیروهای دولتی سوریه و هم مخالفان کمک های جدید و تجهیزات تازه ای رو به شهر حلب اعزام کردن، یعنی شاهد افزایش نیرو از دو طرف بودیم. اما مخالفان حملاتی رو به چند منطقه انجام دادن، از جمله دو پاسگاه در منطقه صالحین و بابوزرب، و درگیری های هم در منطقه از زهرا روی داد در نزدیکی پایگاه اطلاعات نیروی هوای سوریه. اینطور که منابع مخالفان میگن تا اینجای کار 60% حلب رو به کنترل خودشون در آوردن.
آقای جزایری، یک تشکل جدید از معترضان سوریه اعلام موجودیت کرده، رئیسی هم برای دولت انتقالی سوریه انتخاب کرده، جزئیات بیشتر این چه هست؟
درست، در قاهره پایتخت مصر بعد از ظهر روز سه‌شنبه تشکلی به نام هیئت یا شورای امنای انقلاب سوریه اعلام موجودیت کرد، متشکل از اعضای زیادی از داخل و خارج سوریه، هم که همه معترض هستند، شخصیت‌های سیاسی مخالف نظام بشار اسد که حزبی نیستند. این گروه یک شورای مرکزی 15 نفره برای خودش انتخاب کرد و پس از اون اقدام به انتخاب رئیس دولت انتقالی سوریه کرد. آقای حسام الماله، حقوقدان برجسته سوری و یکی از مدافعان برجسته حقوق بشر این کشور، رو به عنوان رئیس دولت انتقالی برگزیده. ایشون مشورت ها برای زنی خودش رو با طیف های مختلف معترض برای انتخاب کابینه آغاز کرده. اهدافی که اعلام شده عمدش آزادسازی سوریه بوده از دست حکومت بشار اسد، تشکیل دولتی مدنی و حمایت از ارتش آزاد سوریه بوده، و گفتن که بعد از اینکه شمال سوریه از دست نیروهای دولتی پاکسازی میشه به سوریه منتقل خواهند شد.
و خیلی کوتاه، ترکیه هشدار داده که ممکنه برای دفاع از آوارگان در سوریه مداخله نظامی کنه. آخرین واکنش های بین المللی در این مورد چه هست؟
بله، احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه این هشدار رو که فرمودید داده، گفته چون که دولت سوریه به آوارگان بخواد حمله بکنه، ترکیه ناچار به مداخله خواهد شد و در این باره دست بسته نخواهد نشست. اما لئون پانیتا وزیر دفاع آمریکا گفته که در صورت سرنگونی نظام بشار اسد باید ارتش و نیروهای امنیتی این کشور شاکله خودش رو برای جلوگیری از هرج و مرج احتمالی حفظ کنند.
ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه بود، سپاسگزارم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. همزمان با تصویب لایحه جدید تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی در کنگره آمریکا در تهران، رئیس کل بانک مرکزی ایران از تأسیس قرارگاه جنگ های نامنظم اقتصادی خبر داد. محمود بهمنی گفته است که تحریم کمتر از جنگ نظامی نیست و ما یک سری جنگ های نامنظم اقتصادی را شروع کردیم. همکارم نادر صدیقی در این باره با جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، گفتگو کرده و نخست از او در مورد تأثیر تحریم های جدید پرسیده است.
قبل از اینکه سراغ کنگره آمریکا بریم، سراغ بلندپایگان جمهوری اسلامی در کشور خودمان برویم که بارها گفتند که این تحریم ها اثری زیانمندی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت و حتی دولتی ها گفتند که اقتصاد ما فقط 10% به نفت متکی است، اما تمام کوشش های خود را به کار میبرند که این تحریم ها صورت نگیرد. کما اینکه در مورد همین تصمیمی که کنگره آمریکا یک نهاد حقوقی هست وابسته به ریاست جمهوری که این مسائل حقوقی ایران رو با دیگر کشورها دنبال میکنه و اینها مشغول یک شکایت نامه بسیار بلند و بالایی هستند که به دادگاه های بین المللی بدهند و شکایت بکنند که چرا آمریکایی ها و اروپایی ها تحریم ها و تنبیه های فراتر از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کردند. از مثالی که خدمتتون عرض کردم در مورد شکایت حقوقی بگیرید تا تخفیف‌های واقعا تأسف‌بار برای ثروت کشور که بسیاری از خریداران می‌دهند، تا کانال‌های غیرقانونی برای فروش نفت کشورمون. این تحریم‌ها شرایط را برای کشور صد چندان دشوارتر خواهد کرد به دو دلیل. اول اینکه تحریم‌های آمریکا شرایط را برای داد و ستد در زمین نشسته ایران مشکل‌تر می‌کند. دوم اینکه وقتی این تحریم‌ها ادامه دارد، فضای کسب و کار در کشور آنچنان تیره و تار می‌شود که آن سرمایه‌داران و کارآفرینان و تولیدگرانی هم که امکان داشته باشه این تحریم‌ها مستقیم متوجه آنها نباشه، از سرمایه‌گذاری در کشور پرهیز می‌کنند.
آقای اسدی، تأثیر تشدید این تحریم‌ها بر مردم ایران چه خواهد بود و واکنش احتمالی آنها را شما چه پیش‌بینی می‌کنید؟
ببینید، این شرایط دشوار اقتصادی بدون شک به بپاخیزی مردم ناخرسند از به دست آوردن نان بر سر سفره خواهد انجامید. شکی در این نیست. حتی امروز هم که هنوز پیامدهای تنبیهی لایحه جدید کنگره آمریکا به مرحله اجرایی نرسیده است، مردم ناخرسندی خودشون رو به انواع و اقسام نشان میدهند. چطور انتظار دارید کارگری که تنها با دستمزد میتواند نان بر سر به خانواده بیاورد، وقتی دستمزد را نمیگیرد عقب میافتد یا اصلا اخراج میشود، ناراضی و ناخرسند باشد؟ این دیگر بحث سیاسی و آزادی نیست، بحث نان است. امروز ناخرسندی سیاسی و اجتماعی به ناخرسندی اقتصادی هم انجامیده است. حتما این به اعتراضات و سپاخیزی های خیابانی خواهد انجامید. من فکر میکنم یک چیز دیگری که باعث این شده است، این مذاکرات در مورد پرونده هسته‌ای بوده است. به روشنی متوجه شدن جامعه جهانی که مادامی که سرسختان گرد آقای خامنه‌ای مسئول اصلی پرونده هسته‌ای هستند، این تنش‌ها برطرف نخواهد شد، اورانیوم غنی‌سازی بیشتری خواهد داشت و اینها تو پای دستیابی به توانش سلاح اتمی پیش خواهند رفت. در حقیقت هیچ دلیلی ندارد که مردم ما در این گرفتاری عظیم به سر ببرند جز اصرار رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیان ایشان برای دستیابی به سلاح اتمی. این را به طور روشن باید به مردم ایران گفت که جهانیان هیچ گونه مخالفت با داشتن صنعت اتمی در ایران ندارند و بارها آمادگی خودشون رو در این مورد اعلام کردند. اما این مشکل هست که جهان بر این باور است که جمهوری اسلامی در پی دستیابی به توانش سلاح اتمی با این مخالفت.
و بریم به سراغ گزارشی دیگر. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که به دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از هفته آینده بورس ارز راه اندازی می شود. طبق این گزارش هدف از راه اندازی این بورس ایجاد تعادل بین نرخ ارز مرجع و نرخ ارز در بازار آزاد عنوان شده است. گفته شده که بانک مرکزی نیز می تواند مانند سایر سهامداران در این بازار سرمایه گذاری کند. در این باره همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با مهرداد عمادی اقتصاددان در لندن و نخست ارزیابی او را درباره بورس ارز در ایران پرسیده است.
ما این تصمیم رو به عنوان آغاز مرحله انتقال سیستم تأمین نیازهای ارزی ایران از چارچوب فعلی که سیستمی که بانک مرکزی تنها بازیکن عمده اینه و در کنترل بانک مرکزی، این داریم از این خارج میشیم و به طرف بازار آزاد داریم میریم، منتها چند بخش خواهد داشت. برای منزل نهایی این خواهد بود که در ایران خرید و فروش ارز دیگه تحت نیروهای بازار خواهد بود و هرچی بازار درخواست کنه اون نرخ ارز در حقیقت اون نرخ خواهد بود.
آقای عمادی، اونطور که در خبر اومده راه اندازی این بورس هدفش ایجاد تعادل و قیمت ارز بین بازار و نرخ مرجع یعنی بانک مرکزی، چقدر این بورس میتونه این تعادل رو ایجاد کنه؟
این اگر خوب مدیریت بشه، شفاف مدیریت بشه، میتونه بسیار بسیار کمک کنه، به خاطر اینکه در حال حاضر ما میدونیم یک شکاف خیلی بزرگی بین اون نرخی که بانک مرکزی میذاره برای هر هفته و اون میزان تقاضای بازار برای ارز. اگر این تقاضا رو مثلا از کانال‌های مختلف کوچک نکنن که مثلا مسافران ممکنه ارز نداشته باشن و کالاهای مثلا نیمه لوکس ارز نداشته باشن، نرخ واقعی ارز ایران ریال بسیار بسیار باهاش پایین‌تر خواهد بود نسبت به ارزهای کلیدی مثل یورو یا مثلا ین یا دلار امریکا. در این چارچوب اتفاقی که داره میفته در ایران اینه که این شکاف الان بانک مرکزی داره به ما به صورت روشن و شفاف میگه که ما آگاه هستیم به شکاف و این خوب نیست برای اقتصاد. ما باید به سوی بریم که اجازه بدیم که نیروهای بازار که تعداد خریداران و مقدار خرید و تعداد فروشندگان و مقدار فروشه، اینها ارزیابیشون از ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگه بدن. این نیروها نقش بزرگتری داشته باشن که در نهایت در پایان این به اصطلاح مرحله انتقالی اینها باشن، ما یک نقش نظارتی داشته باشیم و این نیروها باشن که این نرخ رو تعیین کنن. این تصمیم اگر خوب عمل بشه خیلی از مشکلات و خیلی از نگرانی هایی که ما در مورد ارز داریم و بزرگتر هم خواهد شد به خاطر مسائلی که در ماهای آینده خواهد بود، خیلی از اینها رو یاری خواهد داد که به بحران تبدیل نشه.
آقای مادی، در این میون اختصاص ارز برای کالاهای اساسی چطور تخصیص پیدا خواهد کرد؟ آیا با توجه به قیمت‌های این بازار بورس در نظر گرفته خواهد شد یا اینکه یک نرخ دوباره ترجیحی و حمایتی برای این کالاهای اساسی بانک مرکزی در نظر خواهد گرفت؟
در کشورهایی که مدلی که الان بانک مرکزی پیشنهاد کرده قبلا انجام شده، در اروپا ما داشتیم، حتی در بریتانیا هم داشتیم نحوی انتقال، و اسمی اصلا این مدل مدیریت محدود بازار ارز آزاده. این کشورها همین سوالی که میگید خیلی چالش بزرگی شد برای سیستم، برای اینکه از طرفی می‌خواست شما بدید بازار آزاد بشه، از طرفی هم شما هنوز در دوره انتقالی بودید و کالاهای اساسی اگه اجازه میدید نرخ ارز بازار باشه، اینا بسیار بسیار گران میشد و مردم دچار یک شوک اقتصادی میشدن از نظر تورم. در این کشورها ما اتفاقی که افتاد دیدیم که برای یک مدت محدود، مثلا برای 3 سال در 2 مورد، اینها اومدن برای کالاهای اساسی، حالا اگه اسمشون ما میخوایم بذاریم، یک نرخ سایه گذاشتن و اون نرخ سایه به این صورت بود که شکر اگه شما میخواستید وارد بکنید تا حد مصرف داخلی، شما اجازه میدادید که برای خرید شکر 30% پایین قیمت، به این حد اکثر سقفش هم 30% تفاوت بین بازار آزاد و به اون نرخ ترجیحی بود که در این حال بورس بازی رو انگیزه خیلی زیاد بهش نده که همه بیام یه مرتبه بگم ما میخوایم شکر وارد کنیم. انتظار من اینه که دولت اینو فکر کرده و یک همچین نرخی رو ما انتظار داریم که باشه در سیستم، لااقل برای مدت مثلا 3 تا 4 سال که به هم قیمت‌ها عادت کنن و هم این دور انتقالی زیاد پرهزینه نباشه.
مهرداد عمادی اقتصاددان در لندن به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد و بشنویم دیدگاه‌های شما شنوندگان خوبمون رو.
خواستم بگم که درد فقط مرغ نیست، که مشکل ما کوری شده که واسه یه شب نشینی که بخوای بری خونه یکی حداقل 30-40 تومن باید خرج بذاری گردن حساب خونه. ممنونم، مرسی، خدا.
آقای احمدی نژاد، به خدا به پیغمبر قسم از بیکاری فلج شدیم. اقتصاد مملکت زندگی ما رو فلج شده. به خدا خرج زندگی ما رو نمیتونیم بود کنیم. به خدا قسم فکری به حال این ملت و این کاسه باور دارد. باز با این نداری با این بیکاری اداره مالیات تمام آمده علیه 400 هزار تومان از ما پول میخواهد. از کجا بیاریم؟ دزدی کنیم که شما میگیره زندان ما میکنیم. گداییم که کسی با ما پول نمیده. فکر به حال ملت ما برداری. بیچاره ما کردی آقای هم نمیشه.
میخواستم به اون از خدا بی خبرایی که دارن میلیارد میلیارد پول بیت المال و حق این ملت مظلوم چپاول میکنن، میدوزن و غارت میکنن، بعد اسمشو میذارن اختلاس، بگم واقعا خجالت بکشین. 10 سال از زلزله بم داره میگذره، من هنوز یه چادر 12 متری دارم زندگی میکنم.
2-0-420-22-11-22-112 2-0-420 پیش شماره همیشگیست، 22-11-22-112. و ما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، با وثیقه 600 میلیون تومانی به مرخصی رفته است. تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، به رادیو فردا گفته که این دوره مرخصی برای مداوای بیماری های او در نظر گرفته شده. در همین حال سایت کلمه خبر داد که احمد زیدآبادی و مهدی محمودیان، دو روزنامه‌نگار زندانی، به مرخصی آمدند. بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سهراب سلیمانی، مدیر کل زندان‌های استان تهران گفت حسب اعلام مقام‌های قضایی استان زنجان، با اعطای مرخصی به خانم محمدی موافقت شد و او به مدت 10 روز به مرخصی رفت. نرگس محمدی که به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شده است، از حدود 2 ماه و نیم پیش در زندان زنجان به سر می‌برد. تقی رحمانی، همسر خانم محمدی و فعال ملی مذهبی، درباره وضعیت او میگوید
برداشت ما اینه که ایشان برای مداوا باید بیاد و این مداوا اصلا نمیدونم چقدر زمان بر خواهد بود. اون به طور کلی با توجه به بیماری که نرگس پیدا کرده تو زندان، یعنی علاوه بر فلج و از اون دیگه تشنج شده، ما امیدواریم روند مداواش به اصطلاح روند بهبودی باشه. حالا منتظر هستیم ببینیم این روند بیماری مداوای بیماری شروع بشه.
آقای رحمانی به این پرسش که آیا 10 روز مرخصی برای مداوای خانم محمدی کافی خواهد بود پاسخ می‌دهد.
منتظر هستیم که نظر دادستانی و نظر پزشکا، چون ما اون موقع انتظار داشتیم که پزشکای معالج خود نرگس بالای سرش حاضر بشن. این که باید بدانید حتی پزشک زندان معتقده که زندانی که نرگس قرار داره اصلا برای زندان کشیدن و بودن نرگس مساعد نیست، چون زندان تنهاییه، وحشتناک زندانی که با یه فضای کوچک با 4 تا اتاق به اصطلاح نچندان بزرگ که 70 تا زندانی خانم توش نگهداری میشن و بیشتر اونام زندانی هستن، اکثرا به مواد مخدر. اینا وقتی وارد قرنطینه زندان میشن، حالتهای ترک احتیاط اونا اونچنان فضای بند و ملتهب میکنه که اصلا برای زندانی به اصطلاح عادی که به معتاد نیست و همچنان مهم نیست، اصلا چنین فضای غیر قابل تحمل. حتی اگه نرگس مداوام بشه برگرده زندان، دوباره باز هم در این زندان بیماری ها رو خواهد گرفت. یعنی چیزی که حتی پزشک زندان هم بهش تصریح کرده.
تقی رحمانی همچنین با اشاره به شرایط نامناسب زندان زنجان و تأثیر آن بر روی وضعیت جسمانی همسرش می‌افزاید.
نرگس جرمی نکرد که زندان بکشه. حالا حکم داده شده، ولی لااقل باید نرگس مداوا بشه و بعد در یه شرایط بهتری به مسئله پرداخته بشه و با نظرات پزشکای حاذق نسبت بهش برخورد بشه. من این انتظاری که در مورد همه زندانیان مریض دارم و به نظر من این وظیفه ابتدایی و تو قوانین قضایی ایران هم هست، ولی اگه نگوش نکنن خب اون یه بحث دیگه است.
به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، احمد زیدآبادی و مهدی محمودیان، دو روزنامه‌نگار زندانی در زندان رجایی شهر کرج، روز سه‌شنبه به مرخصی آمدند. آقای زیدآبادی که از روز 23 خرداد سال 88 زندانی است، از زمستان همان سال همراه با تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شود. وی توسط دادگاه انقلاب به 6 سال زندان، 5 سال تبعید و محرومیت مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و همچنین مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث به صورت کتبی یا شفاهی محکوم شده است. آقای زیدآبادی در 3 سال اخیر تنها 2 بار به مرخصی چند روزه اعزام شده است. آقای محمودیان نیز که در خصوص وقایع بازداشتگاه کهریزک اطلاع رسانی کرده بود، در شهریور سال 88 در منزلش بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی علیه این نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. او تاکنون تنها 1 بار توانسته بود از حق مرخصی استفاده کند. به نوشته سایت کلمه، او تاکنون تنها 1 بار توانسته بود از حق مرخصی استفاده کند. در این حال به نوشته همین سایت، مهدی محمودیان به علت آنچه شرایط نامساعد زندان نامیده شد، بخشی از ریه خود را از دست داد و به همین دلیل سال پیش با انتقال وی به بیمارستان موافقت شد و برای مدتی تحت معالجه پزشکی قرار گرفت. در این حال پیش از نرگس محمدی، احمد زیدآبادی و مهدی محمودیان، سه زندانی سیاسی دیگر، بهاره هدایت، حسن اسدی زیدآبادی و علی ملیحی، سه فعال دانشجویی به مرخصی آمدند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. به نوشته روزنامه اعتماد، روز دوشنبه جوانی 24 ساله در اقدامی اعتراضی در مقابل شهرداری شهرستان ملارد خود را آتش زد. رضا جمالی.
آنطور که روزنامه اعتماد به نقل از یک شاهد عینی نوشته، جوانی 24 ساله که خواهان استخدام در بخش خدماتی شهرداری شهرستان ملارد بود، پس از بیرون آمدن از ساختمان شهرداری با بنزین خود را جلوی دفتر شهرداری به آتش می‌کشد. شاهین کلانتری، شهردار ملارد، در گفتگو با روزنامه اعتماد با تایید این خبر گفت که این جوان 24 ساله پس از مراجعه به شهرداری تقاضای استخدام در بخشی را داشته که به گفته شهردار ملارد امکان این استخدام وجود نداشته است. شهردار ملارد اضافه کرد که در حال خارج شدن از ساختمان شهرداری بود که ناگهان این جوان با استفاده از بنزین خود را آتش می‌زند. طبق این گزارش این جوان به بیمارستان منتقل شده است. همچنین روزنامه اعتماد به نقل از رئیس شورای شهر ملارد نوشت که هنوز هویت این جوان 24 ساله مشخص نشده است، اما آنطور که شاهدان عینی به روزنامه اعتماد گفتند، این فرد سرپرست خانوار بوده و دارای یک مادر پیر و دو خواهر نابیناست. حسین قاضیان، پژوهشگر و جامعه شناس در آمریکا، در توضیح این نکته که چه عامل و یا عواملی در بروز حوادثی مانند خودسوزی به عنوان یک اقدام اعتراضی باید مورد بررسی قرار بگیرد، به رادیو فردا میگوید:
وقتی کسی تصمیم به خودکشی میگیره، خصوصا از طریق اقدام به خودسوزی که شکل فجیع و ناراحت کننده و دردناکی داره، معلومه که به سرحد اختصاص رسیده، یعنی به معنی دقیق کلمه بدون چاره، بیچاره. دستی هم خودش اینطوری فکر میکنه. خب همه آدما به این نتیجه نمیرسن و طبعا تعداد کمی آدم هستن که دست به خودسوزی میزنن. در این جور موارد ما نباید به سراغ عوامل اجتماعی بریم. وقتی این اقدام در تعداد زیاد و هر روز اتفاق نمیفته، باید به سراغ عوامل روانشناختی فردی رفت و دید اون شخص معین که دچار این موقعیت شده در چه حدی از استیصال به سر مرد و چه تصوری از موقعیت خودش داشته. اگر در جای پدیده تکرار بشه و زیاد باشه، مثلا مثل خودسوزی زنان ایلامی، اونجا میتونیم سراغ عوامل اجتماعی هم بریم.
خودسوزی های اعتراضی در جهان نمونه های فراوانی دارند و خودسوزی یک جوان تونسی سرآغازی شد برای جریان‌های اعتراضی که در خاورمیانه از آن به عنوان بهار عربی نام می‌برند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و به سراغ فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا می‌ریم تا زنده و مستقیم از دستاوردهای ورزشکاران ایرانی دیروز سه‌شنبه در المپیک لندن بشنویم. آقای غریب، صدای من رو دارید؟ به شما سلام می‌کنیم.
صدای شما رو دارم، سلام می‌کنم به شما و همه شنوندگان محترم.
خب، دستاورده ورزشکاران ایرانی دیروز سه‌شنبه در المپیک لندن چه بود؟
آخرین بازی ورزشکاران ایرانی روز سه‌شنبه مربوط به بوکس میشه. مهدی طلوعی در 64 کیلوگرم حریف اسپانیایی خودش جاناتان آلونسو رو در روی رینگ 16-12 شکست داد و به پیروزی رسید. بامداد سه‌شنبه هم احسان روزبهانی در منهای 81 کلمبیایی رو برده بود. سه‌شنبه همچنین در شنا محمد بیداریان در 100 متر آزاد با رکوردی نه چندان مناسب ششم شد، از صعود مرحله بعد باز موند. در تیراندازی با کمان زنان، زهرا دهقان 108/99 به حریف مکزیکی بازیشو واگذار کرد. در قایق رانی روینگ تک نفره هم در قسمت گروه بازنده ها سولماز عباسی و محسن شادی هر دو ششم شدن و باید بازیاشونو برای کسب مقام 12 تا 14 دنبال کنن.
آقای غریب، امروز چهارشنبه باید انتظار چه را کشید؟
امروز چهارشنبه برنامه از این قرار است که میلاد وزیری در تیر و کمان مردان به مساف لوئیس ادواردو مکزیکی میره در دوچرخ سواری. بعدش سه ساعت دقیقاً بعدش علیرضا حقی در تایم تریل انفرادی رکاب خواهد زد در مساف با حریفان خودش. و در آخرین ساعت چهارشنبه، اولین ساعت بامداد پنجشنبه به وقت ایران، علی مظاهری، جوان خوشقد و بالای بوکس منهای 91 کیلوگرم ایران که پرچمدار ورزشکاران ایرانی در مراسم افتتاحیه بود، هم باید با خوزه گومز، حریف قدرتمند کوبایی خودش، به روی رینگ بره.
فرصت بسیار کمی داریم. چه خبر از فوتبال ایران؟ من که به استودیو می اومدم استقلال و ذوب‌آهن اصفهان مشغول بازی بودن. بازی ادامه داره یا تمام شد؟ چه شد؟
2:30 پیش بازی استقلال با ذوب‌آهن تموم شد. استقلالی‌ها تونستن با گل دقایق پایانی 84 که توسط امین منوچهری به ثمر رسید ذوب‌آهن رو ببرن. دو تا نتیجه مهم دیگه هم رشتیا کولاک کردن. داماش گیلان 5-3 پیکان رو در رشت شکست داد و سپاهان قهرمان فصل پیش با تیم علی دایی هم در اصفهان 2-2 کردن.
سپاسگزارم. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. 15 دقیقه از این مجله باقی مونده که اختصاص داره به تازه ترین خبرها که از همکارم مهرداد میردامادی خواهید شنید و همچنین صدای فردا صدای شماست.
اوقاتتان خوش شنوندگان گرامی. بنابر بیانیه کاخ سفید واشنگتن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های جدیدی را بر بانک‌های چین و عراق وضع کرد که به ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کردند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تحریم‌ها بر فروش یا تحصیل مواد پتروشیمی از ایران را نیز توسعه داد تا شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی که با شرکت ملی نفت ایران، شرکت خدمات و بازرگانی نفت ایران و بانک مرکزی ایران همکاری دارند را نیز شامل شود. دولت عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که چنانچه اعضای مجاهدین خلق ساکن کمپ اشرف فوراً این اردوگاه را ترک نکنند، به زور متوسل خواهد شد. مارتین کلوبر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق با خاطر نشان ساختن اینکه جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه حریه تا کنون صلح‌آمیز بوده است، از مقام‌های عراقی خواست که برای خروج 1,000 نفر باقی مانده در کمپ اشرف به خشونت متوسل نشوند. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با سپردن وثیقه 600 میلیون تومانی برای رسیدگی به بیماری خود و پیگیری امور درمانی به مرخصی آمد. در همین حال برخی دیگر از زندانیان سیاسی از جمله احمد زیدآبادی و مهدی محمودیان روزنامه‌نگار و عضو جبهه مشارکت نیز به مرخصی آمدند. با ورود نبرد بر سر کنترل شهر حلب بین ارتش سوریه و مخالفان حکومت بشار اسد به 12th روز خود، 3 میلیون ساکنان این شهر با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. با وجود آنکه مخالفان مدعی شدند که 2 مقر پلیس در این شهر را به تصرف خود درآوردند، اما نیروهای ارتش با آتش توپخانه به محله‌های صلاح الدین و سیف الدعوه، پایگاه اصلی مخالفان در حلب، حمله ور شدند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز سه‌شنبه در پیامی به شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل خواستار تلاش برای صلح در خاورمیانه شد. مردان مسلح روز سه‌شنبه 7 عضو جمعیت هلال احمر ایران را که سرگرم دیدار از شهر بنغازی در شرق لیبی بودند رو بودند. جمعیت هلال احمر لیبی با تایید این خبر در بیانیه آورده است که مردان مسلح در ساعت 1 بامداد به وقت محلی هیئت ایرانی را به هنگام خروج از مقر هلال احمر در شهر بنغازی رو بودند. و در عراق 2 انفجار که روز سه‌شنبه در محله عمدتا شیعه نشین بغداد روی داد، دست کم 21 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود با تازه ترین خبرها. برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست که کاریست از جان خاکزاد در نوبت پخشه. پیش از اون اجازه میخواییم که به همه شما عزیزان خدا نگهدار بگیم و امیدواریم که خوابی خوش و روزی پر از شادی و امید در انتظارتون باشه. خدا نگهدار یکایک که شما باد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. در این برنامه تلاش میکنیم فرصت بیشتری رو در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار بدیم که پیامی رو خارج از چارچوب سوالهای روز رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشته اید. همچنین به برخی از سوالهای شما شنوندگان و کاربران آن وبسایت رادیو فردا نیز پاسخ خواهیم داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
شنوندگان زیادی پیام‌هایی را در رابطه با مشکل گرانی در ایران روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردند که در اینجا بد نیست جان به دو تا از این پیام‌ها گوش کنیم.
تا وقتی که این مردمی که داد میزنن آی نون نداریم، آب نداریم، مرغ نداریم، همیشه میرن تو صف اول در واقع خرید جدیدترین آیپد ها، جدیدترین گوشی های آیفون، جدیدترین کامپیوتر هایی که عرضه شده به بازار، همینی که هست باید چوبشو مردم دیگه بخورن.
آقا چرا فقط به قیمت مرغ چسبیدید؟ تمام اجناس گرون شده، از گوش، ماهی، مرغ، لوازم برقی، همه چیز و همه چیز. فقط اینقدر نگین مرغ گرون شده، مرغ گرون شده. بابا ما دیگه داغون شدیم از گرونی.
ولی مثل این که دو شنونده دیگر رو هم تو انتخاب کردی، آزاده گذاشتی کنار تا صدای اونها رو هم بشنن.
با سلام، امینی هستم از شهر اصفهان. حدود دو ماهیه که گرفتن رادیو فردا مخصوصا در روز خیلی مشکله و تمام طول موجا و فرکانسایی که دارید اصلا عملی نیست. با تشکر، ممنون.
صدای شما از این نیمشه بشنوی، نیلات کنید، انعالت کنید، این صدا رو واضح تر درست کنید پاریز دار. ممنونم.
آزاد، مشکل اساسی فکر میکنم که دوستان ما هنوز طول موجهای کوتاه رادیو فردا رو بهشون عادت نکردن و نمیتونن که به راحتی این طول موجها رو پیدا کنن. در اینجا یادآوری میکنیم که دوستان، امواج کوتاه ما در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا رو پخش میکنن. برای اینکه شما به این طول موجها و فرکانس ها دسترسی داشته باشید، کافی است برای ما ایمیلی بفرستید به آدرس info@radiofarda.com و در سابجکت یا موضوع بنویسید فرکانس.
البته جان، به صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا میتونن سر بزنن و اونجا تمام فرکانس ها رو با جزئیات کامل ببینن.
صدای شما صدای فرداست.
نخستین ایمیل رو من میخونم که مجید برای ما ارسال کرده و از ما پرسیده که قرعه کشی گرین کارت آمریکا کی انجام میشه، چه مدارکی میخواد و یا ثبت نام از طریق سایت شما، یعنی سایت رادیو فردا، میتونه انجام بگیره یا نه. آزاد، پاسخ چیه؟ به مجید پاسخ بده.
همطور که میدونید از طریق وبسایت رادیو فردا امکان پذیر نیست. ما یک رسانه رادیویی هستیم و برای دریافت این اطلاعات میتونید به وبسایت dblottery.state.gov سر بزنید و اطلاعات مورد نیازتون رو اونجا پیدا کنید. همینطور آدرس این وبسایت رو ما در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا قرار میدیم که اگر احیانا نتونستین این آدرس رو یادداشت کنین، از طریق صفحه فیسبوک ما هم این آدرس در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
جان، شنونده هم از زندانی در ایران با ما تماس گرفته که اینجا میتونیم به صدای این شنونده گوش کنیم.
اینجا زندان هم از رساده. خواستم بگم اینجا نه غذا میدن نه به زندانی میرسن، دادگاهی هم که همه جوره هستش. یکی از یه سال اینجا سنو دادگاه نرفته، یکی از یک ماه میره، یکی ازش با یه جور مشخص یه سال مثلا حکم میگیره، یکی از 10 سال حکم میگیره با همجور. هیچیش مرزون میزه، اذیت میکنم.
آزاده، در برنامه‌های گذشته دو ترانه پخش کردیم که شنوندگان هنرمند رادیو فردا برای ما ارسال کرده بودند. پخش این دو ترانه در برنامه صدای شما صدای فردا مورد استقبال برخی از شنوندگان قرار گرفت. حتی از ما خواستند که راه بارگذاری یا دانلود این ترانه ها رو در اختیار اونها قرار بدیم. در پایان برنامه توضیح خواهم داد، ولی پیش از اون که دو ترانه پیشین رو به درخواست تعدادی از شنوندگان در برنامه امروز بار دیگر پخش کنیم، از پرهام سپاس گذاریم که دو ترانه از آلبوم تازش رو که قراره به زودی آماده بشه برای ما ارسال کرده، ترانه شب نوشت و ترانه منو ببین. با سپاس از پرهام، اول به ترانه منو ببین گوش میکنیم.
منو ببین، منو ببین، حالا که دیدنی شدم، حالا که هیچی نمیگم اما شنیدنی شدم، حالا که شاعر توام، حالا که از قصه پرم، حالا که با خودت دارم خاطره ها.
ترانه دوم پرهام، ترانه شب نوشته، که اجازه بدید به بخش کوتاهی از این ترانه هم گوش کنید.
دلت که میگیره سکوتو بشکن، تو خلوتت اسم منو صدا کن، برای من، برای قلب خستم، برای هر کی عاشق دعا کن. دلت که
دوستان، امیدواریم از ترانه منو ببین و شب نوشت پرهام خوشتون اومده باشه. اما یادآوری میکنم که آرمان شنونده هنرمند دیگر ما بود که ترانه او رو در برنامه‌های گذشته پخش کردیم. یک بار دیگه به درخواست شما شنوندگان گرامی، ترانه بزار برم از آرمان رو میشنویم.
آرمان داخل آینه بازم مفار داد زده، از همه پسری که خودو تناب دار زده، از روزای سخت که زمان از دستم رفت و نیمت سوار برست، تام زول بزم به تنم که خونی توش نیست، چون من نفسم تو دنیایی که خوبی توش نیست، کلی رنج غم ترس اصلا شاکی از همه چی، میخوام بیدار کنم جایی رو که خوابیدنم اکی عد حرف حقه میگن حرف نیست توش، با که هرچی که دیدی همش تبیز بود، از خون سهمیه لباس سیاره تو جیبم، جرممون اینه تو این سیاره بودیم، من تو دوره میخ اونا میگن انقراضش، توی یک شرم توصیف میگن افتضاح هش، جدی به نظرت کی میره از بین ما بهش، تو که خفه خونی یه کسی که مثل ما نوشت، همه یخ زدن و نمی و صدا از سنگ، اگه تو صادقی زدی اسم صدا.
دوستان، فرزام هم شنونده ما در توکیو پایتخت ژاپن ترانه شب تنهایی رو برای ما ارسال کرده بود که اقتباسی از یک ترانه ژاپنی است که فرزام موفق شده این ترانه رو به زبان فارسی برگردونه و اونو اجرا کنه. اگر موافقید یک بار دیگه ترانه شب تنهایی از فرزام رو گوش میکنید.
آروم آروم آهسته شب از را میرسه، ماه پشت ابر تین چشماشو بسته، آسمون باز میگه یک شب تنهایی دیگه.
دوستان، در انتظار دریافت ترانه های شما شنوندگان هنرمند رادیو فردا هم هستیم. این ترانه ها در برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشن و در اختیار بخش موسیقی رادیو فردا هم قرار خواهند گرفت. اما دوستانی که علاقه دارید این ترانه ها رو بارگذاری یا دانلود کنید، همونطور که پیشتر گفتم، از طریق ایمیل info@radiofarda.com با ما تماس بگیرید. تا ما هم از طریق ایمیل امکان دانلود یا بارگذاری این ترانه ها رو برای شما فراهم کنیم. البته اگر موافقت و اجازه خالق اثر یا ترانه رو کسب کرده باشیم. دوستان فراموش نکنید صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست. در این صفحه میتونید برای ما پیام بگذارید، سوال، پیشنهاد و انتقادتون رو مطرح کنید. ما در برنامه صدای شما صدای فردا و هم در صفحه فیسبوک برنامه خودتون برنامه صدای شما صدای فردا پاسخ خواهیم داد.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی به همراه همکارم ژان خاکزاد ساعت خوشی رو برای شما آرزو می‌کنیم.